من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم. زیارت جامعه کبیره که گنجینه اسرار الهی است و مرآت اسماء حسنای حضرت حق سبحانه و تعالی است، چنین که فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا راست اسماء حسنا، خدا اسماء زیبا دارد، هر کی میخواد خدا را بخواند با اسماء حسنا خدا را بخواند، فادعوه بها، خدا خودش دستور میده که منو با اسماء حسنا بخونی. امام صادق علیه السلام فرمودن نحن الاسماء الحسنا، اسماء حسنای خدا ما هستیم. حضرت زهرا از اسماء حسنای خداست، وجود نازنین پیغمبر اسم اعظم است، امیرالمؤمنین اسم اعظم است، امام حسن و امام حسین و همه ائمه اینا اسماء حسنای خدا هستند. لذا به دستور خدا ما اگر بخواییم خدا رو بخونیم باید اینا رو واسطه قرار بدیم. و در زیارت جامعه این اسماء حسنا برجسته شده و در این بخش که من اراد الله بدع بکم، هر کسی اراده خدا داره، بلدچی شما هستید، آدرس پیش شماست، شما صراط حقید، تا کسی تو خط نباشه به خدا نمیرسه. باید از طریق ائمه علیهم السلام، در روایت داریم که صلوات دعای مستجاب است، صلوات ختم فرمان محمد مرحومای بهجت می‌فرمودن من جامع‌تر از صلوات دعایی سراغ ندارم، دعای خیلی جامعی صلوات، دعای مستجابم است. لذا فرمودن اگر حاجت داشتید با صلوات شروع کنید، به صلوات هم ختم کنید، وسطش هم خواسته خودتون و حوائج خودتون را قرار بدید. تبعض صفقه در فقه ما روانی است، یعنی شما اگر رفتید جنسی خریدید نمیتونید نصفشو بگید میپذیرم نصفشو به هم میزنم، میشه تبعض صفقه و درست نیست. اگر معامله خرابه همش خرابه، اگه درست هم هست همش درست. خدا اگر معامله با بندش بکنه توش حالا یک خرابی هم داشته باشه، چون اون دوتا رو خدا رد نمی کنه، چیزی توش باشه خدا اونم رد نمی کنه. اینه که من اراد الله بدع بکنم، یکی از مصادیق این زیارت جامعه همینه که هر وقت شما میخواید دعا بکنید با صلوات شروع کنید، به صلوات هم ختم بکنید تا دعاتون مستجاب بشه. معنای دیگری از این مرا اراد الله بدع بکم به نظر میرسه که در یک فراز دیگری روشن‌تر بیان شده، مقدمکم امام طلبتی، من هر وقت کاری به خدا داشته باشم پشت شما حرکت میکنم، شما رو جلو میندازم، از آبروی شما مایه میگذارم، از نورانیت شما استفاده میکنم. که در این دعای شریف توسل چه دعایی، ائمه علیهم السلام چی کم گذاشتن برای ما. ثروت‌ها، گنج‌ها، معارف بلند، راز و رمزهای گوناگون که خواستن ما رو با خدا وصل کنن، خواستن به مقام فنا ما برسیم. این زیارت توسل که 14 معصوم رو با بین خودمون با خدا واسطه قرار میدیم، هی در تک تک معصومین که صدا میزنیم میگیم قدمنا که بین یدی حاجاتنا، من جلو حاجتم پیش آپیش شما رو جلو انداختم، من که آبروی ندارم روم نمیشه تنها برم، هر وقت میخوام خدا رو صدا بزنم، بخوام از گناهم توبه کنم، بخوام چیزی از خدا بخوام، پشت شما، من از آبروی شما مایه میگذرم. در این جهت هم قرآن کریم یه دستور کلی داره در مورد کسانی که گرفتار ظلم به نفس شدن یا ظلم به غیر شدن، در عرصه امتحان شکست خوردن، نمره نیاوردن. فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها گرفتار ظلم شدن، هر گناهی ظلمه، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، بدون استثناء گناه چه صغیره باشه چه کبیره باشه گناه ظلمه. ولو انهم ظلموا انفسهم، اینا وقتی به گناه آلوده میشن و مبتلا به ظلم به نفس میشن، اگه پیش تو می آمدن یا رسول الله، جاؤو که، اون وقت در محضر تو استغفار میکردن، فاستغفر الله، می آمدن شما رو واسطه قرار میدادن، خدا رو استغفار میکردن و استغفار شما شفیع میشد، واستغفر لهم الرسول، این استغفار گناهکار زمیمه میشد به استغفار وجود نازنین پیغمبر خدا. این شفاعت استغفار پیغمبر لوجد الله، چون پیش خودش رفتیم. این آیه کریمه خیلی پیامهای بلندی داره و ما را با اسراری آشنا میکنه. معلوم میشه که پیغمبر خدا حی و میت نداره، این برای عالمیان و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، برای زمان خودشون، برای اعصار و امصار تا روز قیامت وجود نازنین پیغمبر خدا واسطه رحمته، و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. در سوره مبارکه حجرات خدای متعال فرموده که وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُمْ. این اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ مال زمان خودش نیست، در همه زمانها فینا رسول الله، پیغمبر با ماست. این یه آیه. یه آیه دیگه هم در سوره مبارکه توبه هست که دو بار این آیه در سوره توبه آمده، که آیه شهود و حضور پیغمبر و ائمه در همه ازمنه و در همه امکنه است و در همه اسراره. فرمود که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیامبر من به بندگان من بگو عمل کنن، نکنه وظیفه رو ترک کنن، نکنه عمرشون رو ضایع کنن، نکنه این سرمایه را به موقع در بازار عبودیت به کار نگیرن دست خاله بیان اونجا. اومدیم که کار کنیم. غافل منشین، نه وقت بازی است. هر لحظه ای از عمرمون رو که به خدا ندادیم، این عمرمون بی حاصل از دست ما رفته. روز قیامت که میپرسن عمر تو چه کردی؟ ما به بخش اعظمی از اوقات عمرمون پاسخ نداریم، گیر میکنیم چیکار کردیم. اون بخش از عمرمون رو که با خدا معامله کردیم، عبادت کردیم، برای رضای خدا خدمت کردیم، قربتن الله درس خوندیم، برای خدا درس دادیم، زیارت حضرات معصومین رفتیم که سفر الله، صله رحم کردیم قربتن الله، برای نجات گرفتاری وقت صرف کردیم، برای اصلاح ذات بینی از آبرو مایه گذاشتیم و برای عیادت مریضی قدمی برداشتیم و امثال این کارها که مرضی پروردگار متعال خدا را راضی میکنه. به اینجاها که برسیم اونجا جواب دادیم، جواب داریم، با سرافرازی هم جواب میدیم. اما عمرمون رو با شیطان معامله کردیم، معاذ الله، گناهی مرتکب شدیم، یا نه گناه کردیم نه ثواب کردیم. این مباهات همه لغو است. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ببینید در تمام تفاسیر گفتن لغو چیزیست که نفع اخروی نداره، ولو نفع دنیوی داشته باشه. شما تجارت میکنید، شما آب میخورید، غذا میخورید، نیازهای طبیعیتون رو برطرف میکنید، ولی به قصد خدا نمیکنید. یه وقت آدم حواسش جمعه، قب علا خدمت که جوارحی، خدای من غذا میخورم، نه از این جهتی که غریزم، چون گرسنه شدم غذا نمیخورم، چون غذا نخورم ضعیف میشم نمیتونم نماز بخونم، نه غذا میخورم. من برای اینکه غریزه اقتضا میکنه ازدواج کنم، برای این ازدواج نمیکنم. چون پیغمبر به امتش مباهات میکنه، من ازدواج میکنم که صاحب نسل بشم و پیغمبرم روز قیامت سرفراز بشه. به کثرت امتش در اونجا مباهات کنه. من ازدواجم برای اینه که پیغمبر فرموده تناکحوا و تناسلوا. ازدواج من برای اینه که پیغمبر فرموده النکاح سنتی. چون سنت پیغمبر از پیغمبر خوشنود میشه، من اقدام به این کار کردم. چون پیغمبر از کثرت عدد امتش سرفراز میشه، من این کار رو کردم. و انواع هدفهای الهی را آدم در همین کارهای معمولیش از خود روایات و آیات کشف میکنه و جامعش هم قب علا خدمت که جوارحی و شرد علی العظیمت جوانحی. هم میخوام از نظر جانهه شدید باشم، ارادم قوی باشه، هم از نظر جسم توانمند باشم، که اگر این دو جبهه من پشتم گرم بود، حرکتم به سوی پروردگار متعال سریعتر انجام میشود. در تمام این کارها من اراد الله بدع بکم. بدع بکم یعنی شما دربان خدایید، شما باب اللهید، یعنی شما واسطه اید و کسی که گناه هم کرده بخواد جبران بکنه، دستور رو خدا داده پیش پیغمبر بیایید، پیش او استغفار بکنید و وجود نازنین پیغمبر هم با وفاتشون بدن نازنینشون از میان ما غیبت کرده. اما حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که او اول ما خلق هست، مقام نورانیت پیغمبره، او در تمامی عوالم حضور داره، ساری و جاری هست و آیاتی بر این معنا دلالت روشن و ظهور کافی داره. یکیش این آیه کریمه هست و قل اعملوا فسیر الله عملکم، به ما دستور حرکت و کار و تلاش و بندگی میده، اوقاتتون رو تلف نکنید، جوانیتون رو ضایع نکنید، بازار الهی به روی شما بازه، همه کارهاتون رو بیارید تو بازار خدا به کار ببرید، همه کاراتون رو با خدا معامله کنید، حیف شما لغو داشته باشید. قد افلح المؤمنون، کسانی که در نمازشون خشوع دارن و اونایی که از لغو اعراض میکنن. خیلی تعبیر لطیفی ها، نمیگه که اونایی که کار لغو نمیکنن، کسانی که از لغو اعراض میکنن، این ریشه لغو رو اصلا رغبتی به کار لغو نداره، اصلا پشت کرده به کار لغو، رو به آخرت داره، هیچ وقت هم سرشون این مرومن نمیکنه، هر کار میکنه ذخیره آخرتش میکنه. کسی که تو خط آخرت افتاده هیچ وقت دنیا حواسش رو پرت نمیکنه. این میشه الذین عن اللغو الذین هم عن اللغو معرضون، اعراض از لغو میکنه. بنابراین خدای متعال فرموده که تمام شبانه روزتون ذخیره کنید، هیچیشو هزینه نکنید، دنیا برای هزینه نیست، دنیا برای ذخیره است. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، چه آیات زیبا و دلنشینی. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، تو که چیزی نداری، هرچی داری خدا بهت داده، در اون چه که خدا بهت داده طلب آخرت کن، این سرمایه یکی آخرت بخری برای خودت، بهش تحصیل کنی برای خودت. اون که داری مال تو نیست، ما دادیم، حالا که ما دادیم بیا با ما معامله کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، این نصیبت را از دنیا فراموش نکن. دو جور میشه معنی کرد، ولی اونی که با صدر آیه هماهنگی بیشتر داره، یعنی دنیا سهمی است که تو آخرتت را آباد کنی، ولی دنیا که خیلی چیز پستیه، که نصیبت از دنیا همون است که ذخیره آخرت میکنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا. بنابراین در این آیه که خدا دستور کار و تلاش و عبادت میکنه و ما را از ضایع کردن عمر پرهیز میده، هشدارش به چیه؟ فسیر الله عملکم، مطمئنن شما چون کارفرما بالا سرته، تو کارگر خدایی، روزی خدا رو میخوری، آبرو خدا بهت داده، عزت خدا بهت داده، ازت کار میخواد، کارفرما بالا سرته، تو اجیر خدا هستی، اومدی اینجا کار کنی، خدا که کارفرماست بالا سرته داره نظارت میکنه تو کار میکنی یا نمیکنی. علاوه بر اینکه خود خدا میبینه، رسول الله میبینه و رسوله، پیغمبر نه گزارش بهش میرسه، خودش میبینه. تمام انسانهای طول تاریخ در منظر پیغمبر خداست، خدا همه را میبینه. و المؤمنون، مؤمنونم بر حسب روایات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعینن، اینا میبینن. امام امیر المؤمنین عین الله ناظر است، امام حسن مجتبی عین الله ناظر است، حضرت سالار شهیدان، ارباب ما، امام حسین ما عین الله ناظر است و امام زین العابدین و همه شون. و المؤمنون یرا، یرا یعنی میبینه، تک تک اینها هم زمان خودشون میدیدن، هم تا قیامت هرچی هست و نیست همه چیز رو میبینن. وقتی خدا عیونی قرار داده، اینا عین الله ناظرن، کاراتون رو زیر نظر گرفتن، پس یه کم نذارید دیگه، کم بذارید. یه وقت آدم هیچکی بالا سرش نیست، خب حواسش نیست، ولی یه وقت هم خدا بالا سرت، هم پیغمبر بالا سرت، و هم حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب این من اراد الله بدع بکن، ما از آبروی اینها، از مقام اینها، نه از رتبه ای که اینها مقدم بر ما هستن کمک میگیریم تا به خدا برسیم، به مقصد اعلا نائل بشیم. و من وحده قبل انکم، اگر کسی بخواد موحد باشه، هیچ راهی جز به ولایت، راه به توحید وجود نداره. آدرس خدا فقط از طریق ولایت. کسی میخواد موحد زندگی کنه، مشرک نمیرد، مرگش مرگ اسلام و توحید باشه، باید از حضرات معصومین بگیره. این حدیث شریف که متواتر است و سنی ها هم نقل کردند، و مرحوم علامه امین در یک مجلسی به همین حدیث استدلال کرده بود و ضمیمه کرده بود به زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، از علمای اهل سنت پرسیده بود که این حدیث رو همه کتب شما نقل کردن، محدثین شما نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه، اگر کسی بمیرد ولی معرفت به امام زمان خودش نداشته باشه، این وقتی میمیره مسلمان که نمیمیره، مرگش مرگ قبل از اسلامه، عصر جاهلیت، ما تمیتتل جاهلیه، این مرگش مرگ توحید نیست، مرگ شرکه، مرگ جاهلیت است. گفته بودن بله قبول داریم. گفته بود که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در کتابهای شما از پیغمبر نقل شده است که هر کس ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، خدا با رضای فاطمه راضی است و با غضب فاطمه هم غضب میکنه. نتیجه این میشود که فاطمه زهرا سلام الله علیها عصمت داره. هر جا خدا راضی بوده حضرت زهرا هم راضی بوده، هر جا پیغمبر خدا ناراضی بوده حضرت زهرا آینه خدا بوده، غضب خدا در غضب حضرت زهرا نشون داده شده. گفته بودن اینم قبول داریم. گفته بود که مطلب سومی که کتابهای شما آورده این است که و ماتت فاطمتو مغضبتن لشیخین، حضرت زهرا سلام الله علیها وفات کرد و نسبت به اولی و دومی غضب داشت. اگر اینها خلیفه پیغمبر بودن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتر جاهلیه، معلومش اینا امام نبودن که از زهرا از اینا غضبناک بود و با غضب از دنیا رفت. این و من وحده قبل عنکم، پروردگار متعال قبول توحید را منوط به قبول ولایت قرار داده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کمال دین، تمام نعمت، رضایت خدا از دین با ولایت امیرالمومنینه. هر کی قبول نداره دینش کامل نیست، نعمت تام نیست، اگه در دنیا نعمتی داشته باشه در آخرت دیگه نداره، نعمت تام اینه که همیشه باشه. کسی که ولایت نداره از مرگ منطرفش جهنمه، هیچ نعمتی نداره. تمام نعمت به ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. یه توجیه، یه توجیه دیگه هم از روایات مختلف از جمله از حدیث سلسله الذهب حضرت علی ابن مسرضا علیه آلاف التحیه و الثنا استفاده میکنیم. وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام در جمع مستقبلین دریاگونه نیشابور که گویا همه ایران جمع شده بودند از حضرت رضا علیه السلام استقبال کرده بودند. حضرت هم تو کجابه بود، پرده هم جلو کجابه افتاده بود، امام رضا دیده نمی شد ولی دور کجابه رو گرفته بودند. چه محشری بود. بالاخره خدای متعال تقدیرش این بوده که اینا سیمای امام رو ببینن و صدای امام رو هم بشنوند. چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن. آدم امام خودش رو ببینه، امام هم قرآن بخونه، صدای تلاوت قرآن رو آدم از زبان امامش بشنه. حالا این مردمی که آمدن خدا مقدر کرده بود هم سیمای امام رضا رو ببینن و هم صدای حضرت رو بشنوند. پرده کنار رفت، ستاره ای بدرخشید و نقل مجلس شد. اینا اونچنان هیجانی شدن، عده زیادی غش کردن. اینکه خیلی از ماها امام زمان رو نمیبینیم همه به دلیل گناهشون نیست، یه عده به دلیل عدم ظرفیتشونه. ما ببینیم ببینیم میبینیم طاقت نمیاریم، جمالش فوق طاقت ماست، او ظرفیت میخواد. مرحوم عاشق محمد تقی آملی اعلی الله مقامه الشریف که در تهران زندگی میکردن، مجتهد بودن، فیلسوف بودن، از شاگردهای مرحوم امام‌زلی آقای قاضی بودن، از مرحوم آقای قاضی یک نسخه خواسته بود که خدمت حضرت برسه، آقای قاضی هم داده بودن و امام زمان ارواح نافدار را از دور دیده بود که داره تشریف میاره. هرچی نزدیک می شده می دیده داره آب می شه. بالاخره پریاد می زنه، آقا جان قسم می دم به کی و کی دیگه جلوتر تشریف نمی آره، طاقت ندارم. نمی کشیده. در مرحله اول تحمل تابش خورشید مستقیم امامت بر وجود او رو آب می کرده و تحمل معنا رو نداشته. از این جهت بعضی ها که نمی بینن پاکن، دعا هم می خونن برای دیدار حضرت، خیلی مایه می گذارن ولی قسمتشون نمی شه. یکی از جهاتش همین کمبود ظرفیت ما هاست. حضرت رضا علیه السلام در اونجا جلوه کرد و عده‌ای غش کردند و عده‌ای از دانشمندان، قضات، قلمدان در دستشون، کاغذ در دستشون، منتظرن که از دولب درفشان معصوم جواهر بریزه و اینا رو ثبت کنن. امام رضا علیه السلام سند حدیث رو رسوندن به خدا. از این سلسله و ذهب میگن که این سلسله حدیث طلاییه، برای اینکه حضرت دونه دونه کیا نقل کردن رسون به خدا، از این جهت شد سلسله و ذهب. حضرت فرمودن که با نقل سند فرمودن خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ من است. هر کس دنبال یه پناهگاهی میگردد که از آسیبها و خطرها، از هلاکت مصون باشد، به دژ محکم، به قلعه محکم لا اله الا الله پناه ببرد. حضرت این رو فرمودن. توحید دیگه، توحید پناهگاه. کجابه حرکت کرد، پرده افتاد. یه مقدار که رفتن مجددن کجابه توقف کرد، یه بار دیگه پرده کنار رفت، یه بار دیگه خورشید جمال حضرت رضا علیه السلام دلها را آب کرد. این بار فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این که گفتیم کلمه لا اله الا الله حسن است، به شرطها. شرطش چیه؟ انا من شروطها. یعنی بدون ولایت توحید حرفه، من هم من یعبد الله علی حرفن. بعضی به حرف خدا را عبادت میکنن. شیطان نماز خوند، روزه گرفت، تمام عبادت ها رو 6000 سال ماها هرچی بدومیم در بندگی به گرد پای شیطان هم نمیرس. اما موحد بود؟ نه، این با این عبادت ها خودش رو گنده کرده بود، با این عبادت ها فقط خودش چاخ شده بود. خدا خواست ببینه موحده یا نه، با ولایت محکش زد. خلیفه خودش رو معرفی کرد، گفت اسجدول آدم. این که آمد مشتش باز شد، معلوم شد که اصلا خداپرست نبوده، نمازش هم خودپرستی بوده و این خودپرستیش هم گرفته بود تو ملائکه، جا گرفته بود دیگه. مثل برخی از چهره هایی که اصلا انقلابی نبودن ولی در سایه امام اومدن اظهار انقلاب کردن، مقام گرفتن، موقعیت گرفتن، بعد از امام هم ورق برگشت و زدن زیرش، مقابله کردن، اهل فتنه بودن. اینا از اول هم دلی با انقلاب نداشتن. حالا بعضی هاشون شجاعت داشتن و گفتن که ما زمان امام هم ولایت رو قبول نداشتیم، تا جرأت نمی کردیم، در کنار امام بودیم. خدای متعال این 6000 سال بهش مهلت داد، اینا همه جور عبادت کرده بود. اما خدا خواست به ماها عبرت باشه. اونی که توحید شما را روشن میکنون ولایت پذیری شماست. اگر یک کسی در شکل آدمی خلیفه من بود و چون خلیفه من است همه زیر پرچم او رفتید، هرچی او گفت عمل کردید، اینجا معلوم میشه شما واقعا بندید و الا بندگی کنید نونتون تو روغن باشه. این که نشد که، کوچیکی کنید تا معلوم بشود که بنده اید یا نه. این خضوع در برابر امام خضوع در برابر شخص نیست، خضوع در برابر مقامه، مقام ولایت اللهی داره او. و از این جهت است که حضرت صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلوات الله سلام در مورد فقیه جامع الشرائط فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، من ولی فقیه رو خودم بر شما حاکم قرار دادم. این با انتخاب شما نیست، با رأی شما نیست، این مهر الهی دارد، من او رو بر شما حاکم قرار دادم. خب بسیار خوب. بجی الراد علیهم کالراد علینا و راد علینا که راد علالله. کسی مقابله با ولی فقیه بکنه، مقابله با شخص نکرده، با من امام صادق داره مقابله میکنه. مقابله با منم مقابله با من بشر نیست، با خدا مقابله کردی. این سلسله میرسه به اونجا. لذا توحید منهای ولایت واقعا مجرای عملی نداره. در عمل اگه کسی بنا باشه بازارش بندگی باشه، ادارش بندگی باشه، روابط بین المللش بندگی باشه، چی امضا میکنه این بندگی هست یا نه، باید یک کسی باشه دیگه. این ولایت از برکات اسلام است که آمد توحید رو در تمام شؤون زندگی به ما بندگی داد که همه جای زندگی بوی خدا بشنویم، رنگ خدا داشته باشیم و همه کارمون بر خدا باشه. و منهای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم توحید تقطیع شده. میگه فقط در مسجد مثل کلیسا، اونا روزا یک شنبه خدا دارن، فقط روز یک شنبه میرند و یه عبادتی میکنن، اما در سایر ایام و در مکانهای مختلف کاری به خدا ندارن. اما اسلام میگه همه جا خدا خدای توست و همه جا تو بنده خدایی، همه کارات باید بندگی باشه. این میشه توحید. و این منهای حکومت دینی عملی نیست. و من وحدهو قبل انکم.